آزادی برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در روسیه تلاش ها برای به هم متحد کردن سازمان ها و جمعیت های تاجیکان مقیم این کشور ادامه دارد. نظرها درباره چنین اتحاد یکسان نیست و از آن جدای اندازی نیز نام میبرند. چرا؟ مادر در رشت به توی عروسی فرزندش آمادگی میگرفت، ولی پسرش را در روسیه یک هفته پیش از این عروسی به زندان انداختند. چی طرز مهاجران کاری ازبکستان در کره جنوبی بدام فریب یک سودخور افتادند و در الماتا دو برادر مهاجری کاری تاجیک از محرومیت های گذشته خود چی میگویند؟ اخیراً در میان سازمان‌ها و جمعیت‌های بزرگ تاجیکان مقیم روسیه تلاش‌های مشاهده می‌شود که هر یک می‌خواهند سازمان‌ها و جمعیت‌های خرد یا مرکز‌های تاجیکان را در شهرها و منطقه‌های گوناگون این کشور به اطاعت خود درآورند. البته چنین روند همیشه وجود داشت، ولی تلاش ها به ویژه زمان شدت گرفت که 14 ایونی سال جاری سفارتخانه تاجیکستان در روسیه تقریبا 50 نفر شخصیت ها را از مسکو و منطقه های مختلف روسیه گردی هم آورد و با آنها یک شورای مشورتی تشکیل داد تا زمینه را برای تشکیل سازمان یا اتحادیه بزرگتر فراهم آورند. در یک گفتگو با عبدالله ستاری رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو پرسیدم چه ضرورت برای متحد ساختن سازمان ها و جمعیت های خرد تاجیکان از جانبی سازمان های بزرگتر پیش آمده است.
قانون های عملکننده روسیه نه به هر سازمان اجازت می دهند که همین واژه کلمه روسیه را در نام خود استفاده برند. یعنی تنها همان سازمان های جمعیتی که در بیشتر از 50% منطقه های روسیه نمایندگی دارند، آنها اجازت استفاده واژه روسیه را دارند. اگر که چنین شده نداشته باشند، آن سازمان ها باید از سروزیر روسیه اجازت گیرند. مثلا بعد اتحادیه تاجیکستانیان روسیه بنیاد شدند، نظری هم ساختارهای دولتی فدرالی و هم منطقوی روسیه و سطح و درجه همکاری آنها با سازمانهای تاجیکی دیگر می شود. مثلا بعد بنیاد کردن اتحادیه تاجیکستانیان، بار اول با قوا و توانایی خود سازمانهای جمعیتی تاجیکستان در شهر ترم روزهای مدنی و فرهنگی تاجیکی را گذراندیم و وقتی که از نام اتحادیه تاجیکستانیان روسیه سازمان بزرگ عمومی روسیه سخنگویی کردیم، در مأموریت ولایت، مأموریت شهر، البته با چشم دیگر نگریستند و با ما کمک های زیاد کردند.
و شما فکر نمی کنید که مثلا در خود روسیه، در قلمرو روسیه و ویژه در خود مسکو سازمان های دیگری هم هستند؟ در این میان سفارت تاجیکستان هم هست و هر کسی می خواهد سازمان های خرد خرد را به طرف خود کشد و جلب کند. فکر نمی کنید که در بین این سازمان های بزرگ رقابت به هر حال وجود دارد؟
در حقیقت چنین هم هست و افسوس که چنین هم هست، برای آنکه در حال امروزه که موقع و منزلت ملت تاجیک در روسیه خوب روی راست گردنه نه قدر اعتبار بلند دارن تاجیکان، در همین لحظه کشمکشی های داخلی در بین جمعیت ها و سفارت هم از طرف خود کوشش های دارند که به همون را جمع کنند، خلاصه که غرض های شخصی خیش را پیاده کنند. مثلا برای چی آدمان معروف، عالمان، تاجران پیش قدم تاجیک که در روسیه هستند، اکادمیک ها هستند، نویسنده ها هستند، برای چی آنها گرد سازمان های جمعیتی به هم نمایند؟ من از خود آنها شنیدم که سبب اساسی و هم نامدن بر همین کشمکش های رئیسان سازمان های جمعیتی است. مثلا در سامانه های اینترنتی، در روزنامه ها با یکدیگر سنگ پرتویی میکنند، تهمت میکنند، دروغگویی میکنند. هر یک آدم سالم عقل اندیشه میکند که من تازه باشم اگر برای چی گردی همین سازمان های جمعیتی برام که پگر در این غوغا و این جنگ و در این کشمکش های آنها نام مرا استفاده برند. یعنی مانعه به هم آمدن تاجیکان در روسیه یکی از مانعه اساسی است. کوشش های نفران ارزناکی که گردی خود گویاکی از آن جمعیت پرستدار امیرسلی کنند.
بله ببینید وقت های اخیر هم مثل این که زیر چتر سفارت میخواستند که بعض شخصیت ها را گردی همارند و یک سازمان دیگر تشکیل کنند. درست است که همین خیل تلاش ها هست؟
تلاش ها هست و سوال بامیان نوید که با کدام خاطر؟ می تواند چنین سوال و عرضی وجود داشته باشد؟ البته می تواند. و اگر که چنین نیست، پس آیا این یک راهی تفرقه اندازی نیست بین تاجیکان و روسیه؟
و فکر نمی کنید که در آینده نزدیک ممکن است یک سازمان دیگری تاجیکستانیان در مسکو به وجود آید و همینطور در شهرها و ناحیه ها یا ولایت های دیگر هم شعبه های خود را تشکیل کند از حساب شخصیت هایی که سفارت می خواهد سازمان درست کند؟
هست من در منطقه ها علاقه به همه ماموریت های همون شهرها و ولایت ها مکتوب ها رفتن که از نام سفارت جمهوری تاجیکستان نفران تصادفی معرفی شدند که گویا نماینده رسمی دولت تاجیکستان باشند. البته کوشش به خرج می دهند که به یک سازمان هم شود. افسوس و صد افسوس که آنها غیر غرض های شخصی و غیر منفیت های کیسه خود وطن دارن نه ناموس ملت دوست دارید.
به نظر شما اینطور نخواهد شد که مثلا از حساب شعبه هایی که سازمان شما اتحادیه تاجیکستانیان روسیه و از حساب حرکت جمعیتی مهاجران کاری تاجیکی در روسیه هست سازمان سوم تشکیل شود در این میان؟
البته می توانند برای که اون امکانیت هایی که دارند مثلا سفارت جمهوری تاجیکستان ما امکانیت ها رو دارو نیستیم. افسوس باز افسوس قید میکنم با افسوس که بسیار سازمان های جمعیتی از حساب مهاجران مهنتی مثلا زندگیشون رو پیش بردن میگیرم یک شهادتنامه بازگشت به وطن که امروز یک نقطه پولکارتونی خوب شده است. از منطقه های روسیه مثلا نفری از کرسنویارسک هموطن ما زنگ میزند و میگوید که با من یک شهادتنامه بازگشت به وطن برای فرزندم لازم است. گفتم که برادر من کاربر رسمی نیستم، همونجا سازمان جمعیتی هست و تلفن از دادم که از همونو خواهش میکنم مکتوب نویسند و شاید که کنسولگری یکاترینبورگ کمک کند. پس از چند روز وای برادر با من زنگ زد و گفت که اکه 15,000 روبل روسی میپرسند. گفتم که گفت رئیس جمعیتی همون کرسنویارسک. پس چون این نفران که از پشت همین شهادتنامه ها پول پر میکنند البته اون رو تایید کنند سفارت میروند.
گفتگوی ما را با عبدالله ستاری رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو میشنیدید.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن را با گزارش از ناحیه رشت تاجیکستان ادامه می دهیم. زایمورا نباتاوا مادر است که جهاز عروسی فرزندش را آماده کرده بود و فرزندش باید از روسیه با دستاویز می آمد و بزم عروسیش را برگزار می کردند. پسرش در مسکو با همین نیت بلیت هواپیما را هم به وطن خرید. همه در رشت چشم به راه وی بودند ولی وی نه آمد. در روزهای قبل از پرواز به وطن و زندانی شد و مادر را در وطن به غم و غصه نشاند. همکار ما محمود شادی در رشت بعد از گفتگو با زایمورا نباتاوا گزارش تهیه کرد که با صدای مادر آغاز می شود. موسیقی
برادر من همه چیز مشنت دست خدا مثال ای سبزوان ای همه را و سیمشکه پخت پاک میارم ای سحر تو شما سول کور میکنم پلی پرسند میکنم و $5,000 ای دو بان $300 من پل بر میکنم و میرم شب تو سحر مثال هم دمینه اگر رو سر میگردم هم با درد میدوزم سحر با بزرگ میارم ممکنه که پرسند میکنم تمام.
شما صدای زایمران را با پوایک توکنی روستای لویوبای نوحیه رشت رو میشنوید که میگوید با زندان افتادن پیترش دوسمرا در روسیه او را در غرم بازار نشین کرد. خانم زایمران تقریبا 60 سال دارد و از سوتلی بر وقت تا نماز شام در درآمدگاهی بازار غرم نشسته اساسا سبزیجات و میوه‌جات میفروشد و آبی دیده کرده میگوید طبق وعده پیترش باید به تاجیکستان میامد و حتی بلیت سمالیات را نیز خریده بوده است، اما با سبب های برایش تا هنوز روشن او به زندان نیفتد.
بچم به حد بچه به نامس بچه کنگره به پی پلم روی میکرد زندگی که سب فوید بود. یک هفته بعد بچم باید تویش میکرد او افا بعد یک هفته سور میرم که بچم ها گروزی کرد بچم ها تحمد کرد بچم ها دوست کرد.
زاینمرون عباطوه در ادامه صحبت خود گفت زمانی که از روی پسرش پرونده جنایی باز میکنند پسر خواهرش به تاجیکستان آمده با راه فریب از او $5,000 میگیرد که با این مبلغ دوسمرد به آزادی خواهد برآمد. زاینمرون عباطوه همچنین گفت او یک مادر سرفرزند این مبلغ را به عوض در گرو ماندن منزل زیستش از دو بانک فعال غرم گرفته است که هر ماه حجم فایز آنها $300 آمریکایی را تشکیل می‌داده است. اما بیچاره زایمران عباطوه گفت و اتر فهمیده است که همین خویشاوندانش و چند تاجیک دیگر پسرش دوسمراد را با تهمت رمانه زندان کردند که حالا او در شهر پرم مهلت جزا را سپری می‌کند.
وقتی که بچه خواهد میاد که من فند و فرین اکی نقطه مادرش بگم خوله ما رو پر بدیدم و برایم بچه تا خود من اگه پان $5,000 میکرم که نه بچه خواهد شرکی نگیده میکرم من میرم بچه خواهد رو زنگ میزنه که خوله بچه تو 16 سال بوده و پلدو بش 7 سالش کاریه بگه یه 7 سال این بچه مدرو خوخی تحمد یه پرمون ندودم شکی نوزمش مطاریم میره کچه الوژی کرن در کورتی نسوز میگرد که این بچه را تی تا قدم عدیل و تا قدم ترمه.
بزرگ نشینی با صحتی هم به تاثیر نمانده است می افزاید زایمران عباطوه و ای گفت همه که برای 3 روز تاخیر در پرداخت مبلغ بانکی 120 سومانی اضافه پولی باید خود جریمه سپریده است.
سال شهر نخواه ندارم برای که پلاسیت بود کردن سال ازا می کشم علی می کشم شما در رحم ایمونم مشکل که پلی هم پلاسیت و یه سالی من بدش میکنم گوی
و همین است که دوره پسر شبهای بخوابی و دیگر غم و کلفت ها مرا شایره کرد میگوید زایمران عباطوه و همچنین گفت همین سروده هاست که غم های دلش رو خالی میسازد.
من مثال مادرم میسوزم بعد مثال سختن به خودم بانگه میکشم به خودم باید میگم به خودم شیشه پیدا میکنم برای دوست مراد خودم دوست مراد جون چرا تکوزی مادری از آهی دلی مادر چرا به خبری شبهای دراز در سیر خیالی تو تا روز همیشه چون پیشی نظری تاام و گلویم چون زهر است زهر که ای پسر تو در میانی جگری تقدیرت را به سوی محکم ببور که تو در انتظار و دیداری مادری موهای سیاه.
اما زایمران عباطوه گفت درد جگر سوخته را جگر سوخته میداند و افزود شماری جوانانی که از منطقه رشت در زندانهای روسیه امروزها محبوسند کم نبودند، هستند مادرانی که به سراغ او می آمدند و درباره سرنوشت تلخ فرزندان خود که به زندانهای روسیه افتادند قصه می کردند. اما زایمران عباطوه گفت به کمک افراد سخاوت پیشه نیاز دارد تا او به روسیه برود و از حال جگربند خود خبر بگیرد. محمود شادی برای برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی رشت.
اگر می خواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگ زنگ زنید.
و حالا در برنامه صدای هموطن مطلب داریم برای آنانی که نمی خواهند به دام فریب بعضی شرکت ها و کاردهان درآیند. بعد از فروپاشی شوروی سابق، ولادیمیر تسوی، شهروند ازبکستان که در تاشکند تولد شد و تحصیل کرد، با وطن اجدادیش با کره جنوبی کوچ بست. بعد از مدت ها اقامت وی در آنجا با نام الفما شرکت باز کرد که با سفربری نیروی کاری از خارج به کره جنوبی مشغول بود. برای اجرای این برنامه خود، تسوی نخستین بازدید خود را با تاشکند آغاز کرد. نتیجه بازدید وی از تاشکند با آن انجامید که در وزارت کار ازبکستان در سال 2005 آژانسی سفربری مهاجران کاری ازبک به خارج باز شد. تسوی با این آژانسی به طور رسمی درباره جلب نیروی کاری از ازبکستان به کره جنوبی قرارداد امضا کرد. جسور یک جوان ازبک از نخستین شخصانی بود که گویا بخت برویش خندیده باشد در نخستین گروه های مهاجران کاری از ازبکستان به کره فرستاده شد. وی حالا به تاشکند برگشته است و خیلی آشفته و نومید است. جسور روزهای تشکیل این آژانسی را این گونه به خاطر می آرد.
کاریه دیگه بلند میخند میگرده سالی لباس نوزلر نام عفیل مدل است بلند بر 5-6 خادم بار ازبکستان بلند کاریه
در کاری یک شرکت با نام الفما موجود بود با ازبکستان همکاری میکرد. در وزارت کاری ازبکستان آژانسی مخصوص باز کرده بودند. 5-6 کارگر داشت با کره همکاری میکردند. بلافاصله بعد از تاسیس این شرکت از ازبکستان کارگران را با کره سفربر کرد.
بغلب ترشد بله. برای اینکه بله باشه کریگه ازبکستانی اشتران آف کلش بایی چه فیرما چکن.
بعد از آغاز کار در شرکت های کریگه جنوبی، ولادیمیر تسوی دستمزد این مهاجران کاری را پرداخت میکرد. هر ماه از دستمزد آنها $300 نگاه میداشت و در یک سال یک کارگر $3,600 خود را از دست میداد. ولی ولادیمیر تسوی 9400 نفر را از ازبکستان به کره جنوبی به کار برده بود و در مجموع در یک سال از این کار وی $33,840 به دست می آورد. علیشر مهاجری کاری دیگری ازبکستان که از سئول پایتخت کره جنوبی با رادیوی آزادی صحبت می کرد چنین می گوید.
هر آی $300 دن هر آیگه طولگم زد دولت که کمیه لیکن اونو بلمه.
از سال 2006 ما هر ماه $300 پرداخت میکنیم ولی آن با کی میرود ما نمیدونیم. این نامعلوم است. هر سال $3,600 میشود. از سال 2006 آغاز شده باشد در سال 2008 چند پول میشود؟ پولها را برگردانده میدهیم میگفتند ولی این پولها حالا نیست.
بعد از دعوای مهاجران کاری در وزارت کاری ازبکستان آژانسی سفربری مهاجران کاری ازبک به خارج برهم داده شد. کارگران آن از کارشان برکنار و به دادگاه کشانده شدند. ولادیمیر تسوی در یکی از بازپرسی ها اعتراف کرده است که مقامات رسمی این وزارت با وی همکاری داشته اند و آنها نیز در این کار دست دارند. علیشر مهاجری کاری ازبک در سئول چنین میگوید.
به ما گفتند که پول ما را بر میگردانند ولی بر نگردانند. ما وکیل مدافع جستجو کردیم و 2 ماه تحقیق کرد. به ما گفتند که پول شما به یک حساب بانکی به ازبکستان فرستاده شده است. بعد ما آدمانی را در ازبکستان کرا کردیم که تحقیق کنند و پول ما را یابند. آنها گفتند که گویا پول ما حالا در کره بوده است.
حالا ولادیمیر تسوی برای این جنایت ها و فریب مهاجران کاری از حق شهروندی کره جنوبی محروم شده است و ازبکستان هم از این کشور تقاضا کرده است که برای فریب حکومت ازبکستان و شهروندان آن باید تسوی به ازبکستان استرداد شود تا وی به جزای اعمال خود برسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بول شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. دو برادر قادر و دلیر از ناحیه های قمسنگیر زمانی در جستجوی کار به قزاقستان رفتند که دیگر آیله اشان به خانه و در بود و چیزی خوردن هم نداشتند. پدرشان از ناداری و بینوایی برای رفع گرسنگی خانه را فروخته بود. شاید از خانه جان شیرین تر بود. آن وقت فرزندانش هنوز کودک بودند، فرزندانی که از خردسالی مهاجرت کاری را اختیار کردند و به جای سرگرمی‌های نورسی و تحصیل مسئولیت تأمین خانواده را در شرایطی برایشان نامعلوم در غریبی بردوش گرفتند. از آن وقت 6 سال گذشت. حالا این فرزندان سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به وایه رسیده اند و آرزو دارند که در زادگاهشان پارچه زمین را بخرند و در آن خانه سازند. همکار ما نصیب جان امانی در بازار برخالک المعطا این دو برادر را پیدا کرد. حالا وضع آنها چی طور است؟ گزارش را با هم میشنویم.
برادران قادر و دلیر کریموف ها در بازار برخالک المعطا به تجارت مشغولند، ولی آنها چون بیشتری تاجیکان در اینجا فروشگاه ندارند. دلیر در دست یک هم دیارش فروشنده است و برادر بزرگش حالا فروشنده سیار یا طوری آنها میگن ترسوی. وظیفه و میانجیگری است، یعنی خریدار پیدا کرده به نزد فروشندگان میارد و بر عوضش بعد فروش از صاحب مال حق خدمت میگیرد. چند ماه پیش دلیر نیز فروشنده سیار بود، ولی اول او کارش را در المعطا چون مردی کار سر کرده بود. اون وقت در صنف 9 مکتب دهشان در ناحیه قمسنگیر تحصیل میکرد. وقتی که برادرش قادر خاندار شد و از این جشن عروسی و دامادی اهل خانواده البته شاد بودند، ولی به مردم گستردن دستورخوان برای خانواده نادار آنها گران انجام یافت و آنها به قرض قوتیدند. طوری دلیر میگد این قرض یک بهانه زودتر به المعطا آمدن او گردید. در هر صورت بدون قرض هم او باید یا به قزاقستان یا روسیه سفر میکرد، زیرا زندگی برای آنها چون روزگار اغلب همدیارانش خیلی مشکل گرده بود.
شرایط باز می نخونند، نه آرد بود، نه هیچ نبود خوردن دخونه. مجبور شدیم که بیم کار کنیم اونجا چورتنگه رای کنیم.
اما در المعطا نیز برای او و صدها مهاجران تاجیک آسان نبود. دلیر موافق قرار داده که بین پدر و مادر و خواجهش در تاجیکستان به امضا رسیده بود، باید 3 سال در اینجا چون فروشنده با دستمزد $100 کار میکرد. به گفته دلیر با وای خواجه به انصافتر دچار آمده بود و هیچ در مدت 3 سال در مسئله غذا و پول عذاب نکشید. اما طور دلیر میگرد نه همه کارفرمایان چنین بودند. بعضی مردی کاران روزها روی غذای گرم را نمیدیدند و با نان و چای و سمبوسه قناعت میکردند و گاه خواجگانشان با آنها چون به غلام مناسبت میکردند و حتی دشنام میدادند و شلاق هم میزدند. اما بیشتری مشکلات آنها از دست کارمندان پلیس بود و طی 6 سال دلیر دهها مرتبه به دست آنها افتاده بیشتر از یک ماه عمر خود را در بازداشتگاه های موقتی گذرانید. دلیر میگوید شرایط بازداشت برای آنها خیلی وزنین بود. با آنها تمام روز به جز پاره نان و آب سرد چیزی دیگری نمیدادند. به گفته دلیر باره وی را 6 روز در بازداشتگاه نگاه داشتند و بدنش پوری شبوش شد. صرف نظر از این وی سال گذشته به المعطا برادرش قادر را آورد و این دفعه نیز بعد جشن عروسی، فقط اکنون جشن عروسی و دامادی خودی وی. دلیر میگوید که هرچند این دفعه آنها بعد این مرکه قرضدار نشدند، ولی زندگیشان همان مشکل بود و اکنون باره روزگارشان باز هم وزنتر گردید و قادر هم برای پیدا کردن روزی به المعطا آمده در پهلوی دادرش جای گرفت.
بعد خیس اومدیم و اومدیم که کار کردیم، همه را چوت کردیم، قرض پرزا از قضا خلاص شدیم. در این توش قضا نشدیم، من در اینجا بودم کار کردم روی کردم قضا نشدیم. این توش
قادر میگد اکنون در خانواده آنها 3 آیله است. به زمین او حالا صاحب 2 فرزند شده است و همه آنها را خوراندن و پوشاندن اساسا وظیفه دوی آنهاست، زیرا پدرش که سینش از 60 گذشته است هرچند با دهخانی مشغول است، ولی از آن درآمدی ناچیز میگیرد. پولی مادرش را که پرستاری طبی است بعد اعلان سهمیه راغون دیگر ندادند. دولت از آنها برای صندوق راغون پول میرهاند، ولی خود آنها بیش از 15 سال است که خانه ندارند و در باشگاه صحرایی و به گفته قادر در شیپنگ زندگی میکنند.
خزینه یا خونه دولت اگر بیا شیپنگ چه خونه خداست و خونه زوخه.
یک سبب دیگر و حالا اساسی در غربت ماندنی آنها همین عذاب بیخانگی است. آنها میگن که سبب خانه فروشی پدرشان را نمیدانند، ولی حدس میزنند که همه شاید از بینوایی باشد، چون که وقت گرسنه موندی به عوض پاره نان از بهره همه چیز و حتی خانه هم میگذری. اکنون همه تلاش آنها بهتر تجارت کردن و مبلغ چند حاصل کردن است که هم اهل خانواده شان گرسنه نمانند و هم زمینه گرفته برای خود منزل بسازند.
14 15 سال من تاول چیدم که 10 5 تگیم توزیرم. همه جور هوی خنق همیش پنگی کالخوز چرا تشم میخیم اینه که مواجموش ننشتنی خیلی مواقع انالوجا شتیم اونجا خونه دادم فروخت بود که نگرف خونه من دیم خیلی هم بشن مو مایداب دیم خونه تخشروز دوشن همه فروخت برام قرار اومدیم کار کردیم که یک زمینه یک خونه یک اون چی کریم زندگی مجبور کردیم اومدیم اگر ما میفرد خونی مکتب با صاحب معلومات شویم.
ولی نقشه آنها کی عملی میگردد این را برادران دقیق گفته نمیتوانند و کی به تاجیکستان برگشتن آنها نیز روشن نیست. بر علاوه چند پیش دلیر همسرش را به المعتو آورد و قادر نیست شوین مقصد دارد، زیرا میخواهد که فرزندان خورسالش نادر و فرزانه فردا در اینجا صاحب معلومات خوب گردند. خودی قادر که دوره کودکیش با زمان جنگ داخلی موافق آمد مکتب نخوند و خط و سواد ندارد. روزگار سخت دلیر را هم وادار ساخت که مکتب را به آخر نرسانده از پی کار شود و چندان سواد حاصل نکرد. بر علاوه در دهه آنها درس درست نمی شود و هم دهگانش نیز بر وقت مکتب را ترک می کنند.
بچه ها تایم سینفی 5-6 می رد همون می پر پر گجو می رسی و پای زندگی تقنیم می خود
اما سینف 8-7 اجساش می خرد می گیرد و نمی ردم اصلا با پول کت می خواهد اجساته نمی رد کمغلو می رد با تایسلنسی پولیش می رد می خونه.
اما آنها میخوان که سرنوشت خواهرچه‌شان سیاحت که در سینف هفتم میخواند و هم فرزندانشان مثل تقدیر آنها نشود و آنها آدمانی با سواد و با معرفت گردند. از این خاطر آنها عذاب غریبی را بردوش گرفتند تا اهل خانواده‌شان عذاب قشاخی را نکشند، زیرا آنها با چشم سر دیدند که ناداری باعث بی سواد ماندن آنها گرده است و بی دانشی در این زمان اطلاعات و پیشرفت فناوری ها همیشه انسان و جامعه را دچار مشکلات نو به نو میسازد. نصیب جان امون الماتو مخص برای مجله صدای هموطنی رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نصیب جان امانی از الماتو رسیدیم به پایان شماره نوبتی برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی. من نور محمد خالزاده گرداننده این برنامه به اتفاق همکارانم در این شماره با امید روز و روزگاری خوش با شما خداحافظی میکنیم. یادآور میشوم که این برنامه هر هفته شام روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 23 دقیقه و صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه وقت تاجیکستان و مدت نیم ساعت پخش میشود. خدا نگهدار.